سخن رو می آغازم با اون گفتاری که برتر از اون در جهان اندیشه پدید نیامده، به نام خداوند جهان و خرد. این ششمین دوره شاهنامه خوانی بنیاد نیشابور است که در سال 24 انجام میگیره. خوشبختانه خداوند نیرو داد، توان داد و امکان داد به اینکه ما هیچگاه این کلاس مقدس رو و این انجمن مقدس رو تعطیل نکنیم و همواره روزهای شنبه روان خودمون رو با خواندن سخنان بلند فردوسی آرامش بخشیدیم و آرامش بخشیدیم و با شگفتی به اندیشه و فرهنگ و خرد و جهان گسترده مینوی نیاکان ارجمندمون نگریستیم. در 30 سال گذشته من مشغول ویرایش شاهنامه بودم. آن از سال 1355 آغاز شد و امسال که 1385 است، درست 30 سال برش گذشته و دست روزگار یا خواست روزگار طوری بوده که من هم بتونم در 30 سال ویرایش شاهنامه رو به پایان برسونم. و اکنون که اینجا دور هم گرد آمدیم، جلد اول، یعنی دفتر نخست شاهنامه‌ای که ویرایش شده در وزارت ارشاد است، برای اینکه مجوز بگیر. برای اینکه مجوز بگیر که چاپش آغاز بشه. جلد دومش هم تقریبا 10 روز کامل میشه. به همین ترتیب جلدهای سوم، چهارم، پنجم، ششم، چون در 6 جلد و بعد 1 دفترم پیشگفتار من هست، 7 دفتر فکر میکنم تا اردیبهشت سال آینده اینها به پایان برسه و اون پیمان و عهدی که فردوسی با روان نیاکان بسته بود و 30 سال دربارش پای فشرد و به پایان رسوند، فرزندان فردوسی هم در 30 سال بتونن همه کار رو انجام بدن و این یک خوجستگی است. نه اینکه من اصلا فکر نمیکردم که باید 30 سال کار بکنم. وقتی آغاز کردم فکر میکردم که خب 5-6 ساله 7-8 ساله حتما کار بکنم. هرچی که جلوتر رفتیم دیدیم که نه، این کار باید انجام بگیره و هنوز دنباله داره. خوشبختانه این مژده رو حالا به شما دادم. اما پیشتر از خواندن شاهنامه ما باید به اوضاع احوال ایران در اون زمان و اینکه چطور شاهنامه اصلا پدید اومد با هم دیگه گفتگو بکنیم. هرودوت در کتاب خودش میگوید که در ایران هر روز اخبار شهرستان‌ها رو می‌فرستن به مرکز و در مرکز این اخبار رو به هم پیوند می‌دن. یک نامه بزرگتر پدید میاد، همه اخبار شهرستان‌ها که به مرکز اومده به عنوان رویدادهای کشوری باز دوباره به شهرستان‌ها فرستاده میشه و این هیچ چیز مگر این روزنامه 2500 ساله. یعنی اینکه متاسفانه در زمان صفوی و قاجاری و بعد از همه بدتر پهلوی ما رو شیفته فرنگ کردن و خیال کردیم که هر چی هست از اروپا میاد برای ما و ما شایسته نگرش نیستیم خودمون و نیاکانمون. انقدر در ما عقده حقارت و خودکوچکبینی پدیدار کردن که حتی به این پدیده روزنامه 2300 ساله اروپا هم ما غبطه می‌ورزیدیم. خب این اخبار که از شهرستان ها می‌آمد به مرکز وقتی که بخوان برای همه شهرستان ها بفرستن، لابد به نظر میاد که دبیرانی بودن که اینها رو میشستن مینوشتن. اما خوشبختانه دستگاهی پیدا شد در تخت جمشید که فرانسوی ها اون رو مثل بقیه چیزهایی که پیدا شده به غارت بردن و الان در موزه لوور هست. بیان که فرانسوی ها بدونن این دستگاه چی هست، اون تصویر این دستگاه رو در یه جایی چاپ کردن و یک مجموعه قابل توجه بود که در هندوستان وسیله پارسیان هند چاپ شد به نام مرک. در یک از شماره‌های مرک این شکل چاپ شده بدون اینکه شهری براش بدن، یعنی به صورت زمینه توی صفحه چاپ شده و بر روش مطالب نوشته شد، مطالب اون خود اون مجموعه و اون مجله مرک روش نوشته شد. من خوب که این دستگاه نگاه کردم دیدم این همون دستگاه چاپ که فرقش با دستگاه چاپ امروزی اینه که امروز نورد روی کاغذ میپیچه، در دستگاه ما کاغذ روی نورد میپیچه. کسانی دیدن ماشین چاپ رو دیدن متوجه میشه که من چی میگم و در حقیقت یک کمی فرق داره، فرقش هم در همینه، کاغذ با حرکت بکنه. خوب وقتی که ما 2500 سال پیش روزنامه داشتیم دیگه موقعی شاهنامه از در اومدن نباشه شد دیگه حواسم. دوزار 500 سال پیش ما روزنامه داشتیم، این به احتمال قوی همون پیشینش 2500 سال پیش نیست، برای که اروپایی ها هر چیزی که پیدا میکنن هم میگن همین تاریخش این بود. آیا پیشتر از این ما این رو داشتیم یا نه؟ به عنوان مثال برای شما میگم که باز یونانی ها گفتن که در ایران دستگاه مخابرات، یعنی دستگاه برید هست که اینها نامه ها رو به وسیله سواران برید، دستگاه برید میفرستن و در یک روز 300 ببخشید در یک روز 40 فرسنگ راه این نامه ها برده میشه. فرسنگ زمان باستان، فرسنگ هم از زمان که کیقوباد در ایران پیدا شده کتابای ما نوشتن، فرسنگ زمان باستان با فرسنگ امروز اندکی تفاوت داره، برای که هر یک میل در زمان باستان 1500 خوردهی متر امروز بود و بنابراین 6 میل میشد 9 کیلومتر امروز و 40 فرسخ میشد 4 نوتا، 360 کیلومتر در یک روز نامه ها برده میشد. این دستگاهی بود که نامه ها رو میبرد و اما وسیله‌ای داشتن برای مخابره و شما امروز در جایی از موقعیت زمان هستید که دیگه تلگراف رو نمیشناسید، اما شاید توی دبستان ابتدایی اینا خونده باشید که دستگاه تلگراف عبارت بود از یه خط و یه نقطه، یعنی باید با خط و نقطه میتونن که حروف رو تشخیص بدن و با هم دیگه مخابره بکنن. پس بنابراین دو شیوه فرستادن بود، یکی خط یکی نقطه. اگر شما به اون دو آتشدانی که روی کوه رحمت کنار تخت جمشید باشه نگاه کنید، دو تا ستون، دو تا آتشدان قرار داره. این دو تا آتشدان کارش این بود که خط و نقطه مخابره بکنه تا یه جمله یا نامه یا فرمان هرچی هست مخابره شده باشه. خب بگذاریم از این که خارجی ها خیال کردن اینجا آتشکده است، غافل از این که ایرانیان آتشکده رو در فضای باز برقرار نمی کردن، زیرا که ممکن که بارون بیاد و اومدن بارون رو آتش رو یا ریختن آب رو آتش رو گناه میدونستن و میگفتن ایزد آذر میرنجه. بنابراین این آتشکده نبوده، این همون دستگاه مخابره تلگراف بوده، حالا که میگه تلگراف. منطقه اروپایی گمان دارن که تلگراف از زمان هخامنشیان هست، در حالی که ما یک کتابی داریم به نام یادگار زریران. این کتاب به خط پهلوی نوشته شده، اکنون در دست ما هست. فرزندان بنیاد که میان، من شما رو همه فرزندان بنیاد میدونم، اما خب اونایی که میان و اینجا پهلوی میخونن در دوره های جلو پیشرفته تر، این یادگار زریران رو میخونن. شما ها خوندین یادگار زریران همه. در اینجا وقتی که ارجاسپ به یونان خدای نامه می‌نویسه به گشتاسپ که شما شنیدین که دین کهن رو رها کردید و به دین جدید پیوستید و ما قطعا از شما می‌خوایم که برگردید به دین نیاکان و اگر برگردید ما مثل گذشته باج و صاب و همه چیز به شما می‌دهیم، اگر بر نگردید ما میاییم و تر رو خشک میکنیم، خشک رو میسوزنیم. یعنی چی؟ یعنی باغ ها و مزارع شما همه خشک میکنیم، اون چیزی که خشک است، خونه و نمیدونم درخت و فلان، همه رو میسوزنیم و ایران رو ویران میکنیم. وقتی که نامه رو به گشتاسپ میخونند، گشتاسپ میگه که این نامه رو پاسخ میده زریر سپهسالار ایران، میگه من پاسخ اینه که ما از این دین وحی که انتخاب کردیم بر نمیگردیم و آماده این برای جنگ با شما. بهترین میدان نبردم در دشت هوتوس هست. هوتوس همین توس امروزیه که نه رود جرف دارد، نه بلندی و نه مقاک دارد و جایی خوبیست برای اینکه دو سپاه بتونن با هم دیگه بجنگن. آماده این برای جنگ. از روزشون فرمان میداد که شما آتش بر برز کوههای بلند برافروزید و ایرانیان را عزد کنید. عزد کنید یعنی آگاه کنید. من بعضی از این واژه ها رو میگم برای که شما رو تحریک بکنه به اینکه به زبان نیاکانتون یاد بگیرید. ایرانیان را عزد کنید که هر مردی بیشتر از 15 ساله به جز کسانی که آب و آتش و زمین را ستایش میکنن، یعنی موبدان اینا، بقیه همه به سر دو ماه در دربار گشتاسپ حاضر باشید. این جمله معلومه دیگه، یعنی آتش بر فراز کوههای بلند روشن کنیم، یعنی مخابره با آتش. یعنی خب این مخابره با آتش کی بوده؟ اگر ما گشتاسپ رو به زمان زرتشت مرور کنیم و حدود 700 سال پیش از هخامنشیان بدونیم، ما 700 سال پیش تلگراف داشتیم، نه اینکه اروپایی‌ها برای ما رقم زدن و گفتن که تلگراف زمان هخامنشیان بوده. مقصود من از این داستانی که برای تلگراف گفتم این بود که شما بدونید که اون روزنامه ایم که در زمان هخامنشیان دیگه مدرکش هست و من دستگاه چاپ رو پیدا کردم، در داستان ایران جلد دوم اینا رو من خواهم آورد، همون تصویرش رو خواهم آورد، هم شیوه کارش رو، همه چیزش روشن هست که در این زمان ما دستگاه چاپ داشتیم. این دلیل نمیشه که پیشتر از این نداشتیم. یک اصطلاحی هست که من در سرتاسر مرز ایران فرهنگی گشتم، دیدم که چند جور بیان میکنم. یکی، ما الان در تهران و در بیشتر شهرهایی که در ایران قرار داره، اگر بخوایم یک نگاره از کسی بگیریم با این دستگاه، یعنی عکس ازش بگیریم، بگیم عکس انداختم. در بعضی جاها میگن عکس گرفتم. در دهکده‌ای که مرکز آتشکده برزین مهر بود در شمال غرب نیشابور، من شنیدم میگن که عکس ورکندم. ورکندم یعنی کندم، برکندم. در بخارا، در تاجیکستان میگن رسم، به جای عکس میگن رسم. رسم گرفتم. در بخارا میگن رسم غلطاندم. خب حالا اینا رو یکی یکی بررسی میکنیم. اون که میگه که عکس انداختم، اشاره به کهن‌ترین زمانی میکنه که با مهر که مینداختن روی گل یا روی هر چیز دیگه، این عکس روی یه پارچه یا روی کاغذ یا روی گل دیگه برگشت میخورد، این عکس انداختنی بود. اون که میگه عکس برداشتم، اون اشاره به زمانی میکنه که با نوک قلم از روی لوحه گلی این چیزها رو میکندن. این بر می داشتن تو خط نوشته بشه. اونی که میگه عکس ورکندون قول خود اونا، اون اشاره به زمانی میکنه که نگاره ها یعنی واکه ها و حروف رو از روی سنگ میکندن، یعنی با چکش میزدن به این وسیله‌ای که داشتن، با میخ آهنی که داشتن، این کنده میشد. اونی که میگه که عکس غلطاندم، اشاره به دستگاه چاپ میکنه که این دستگاه چاپ روی یک کاغذ یا روی چیزی میغلط. ببینید که چه فرهنگی داریم و چطور اینها برای ما باقی مونده و هر کدوم از این واژه ها چقدر بار فرهنگی عمیقی دارن که ما بیخیال از کنار شده میشیم. البته راه چاره این که ما با اندیشه به اینها بپردازیم همونه که زبان نیاکانون یاد بگیم. اینا همه برای این میگم که شما ایده ای که اینجا نشستید، اگر گروهی نوشتید نوشتید، اگرم ننوشتید دیگه امسال کلاس همون پر شد متاسفانه. بیایید از دریچه چشم نیاکانتون به ایران باستان نگاه کنید. چون فرض کنید که یک الان کسانی که اینجا هستیم، حالا اونه که در میان سرای هستن یا شما که در این اتاق هستید، یه دیدگاهی ممکنه من دیدگاهم دیواره. اگر اندکی بچرخم این دیوار میبینم، اگر اندکی بیشتر بچرخم از این پنجره مقداری از حیات رو میبینم. اونایی که تو حیات هستن اگر بیشتر بچرخن گل و سبز و اونها یا خیابون رو میبینن. حالا اگه همه ما پرواز کنیم از اینجا بریم بالای پشت بام، آفاق ایران زمین رو میبینیم. دیگه چیزی جلو چشم ما نیست. راه چاره اینه که فرهنگ نیاکان رو با زبان نیاکانمون خودمون یاد بگیریم. وای نیستیم مثل این گداهای دریوزه‌گر تا ببینیم که اروپایی‌های تیره روز چی میگن درباره نیاکانمون. خودمون رو بشناسیم، نیاکان رو خودمون بشناسیم. خب این راه چاره اول شاهنامه است، اون چیزی که من فکر کردم در سال 1154 که بسیاری از شما هنوز به دنیا نیامده بود. من با خودم فکر کردم خدایا از این تیروزی که ایران رو فرا گرفته، اون زمان 54 بوت بچه های ایران گوگوش، اگر نه دیگه عارف و ستار رو کیوین، روزنامه ها چه چیزایی میشن، مجله ها برید ببینید چی واقعا چه ماتم سرایی بود. هیچ آرمان، اراده، آرزو برای بچه های ایران باقی نمونده بود. هیچ. من با خودم فکر کردم که خوب تو به عنوان انسان متعهد باید بیندیشی که برای این درد ایران باید چکار کرد. یک ماه با خودم اندیشیدم، دیدم که فقط درد ما با خوندن شاهنامه درمان میشه. بعد من گفتم خب حالا شاهنامه رو به بچه های ایران بدیم بخونن. من خودم به خواهرزاده دارم الان بزرگترین استاد مرمت آثار باستانی، شخصیت یگانه است تو ایران، ولی خب اون موقع دبیرستان میرم. بعد من یک کتابی رو بهش دادم، گفتم اینو بخون. به من گفت که من حوصله ندارم این کتابا رو بخونم. گفتم چرا؟ گفت یکی ریز اون بالا نوشته، بعد باید بگردی پایین یکی ریز پیدا کنی ببینیم پایین چی نوشته. این کسی که الان استاد یگانه جهان قبولش داره خوشبختانه، این حوصله نمیکرد که یه دونه زیرنویس رو بخونه. خب من قیاس کردم از خواهرزاده خودم دیگه، گفتم وقتی اینطور بگه بقیه بچه‌ها چی؟ باز این اقلا از بچه که درس خونده، کتاب خونده، مادرش سرپرستی کرده، من بالاخره همراهش بودم، بقیه بچه‌ها چی؟ خب ما چطور سه کیلو شاهنامه رو بدیم دست بچه‌ها توقع کنیم که بخونه؟ نمیخونن دیگه. باز با خودت بیاندیش. با خودم اندیشیدم، فکر کردم که خب داستانه رستم پهلوان رو بنویسیم، نظم و نثر رو اینا با زیر نویس بدیم دست بچه ها. همه چیز درش هست، عزت و شرف و مردانگی و جانسپاری در راه ایران و پرستش ایران و مهر به ایران و هر چیزی که سیاست و ادب و فرهنگ و هر چیزی که بخوایم در داستانه رستم هست. خب داستانه رستم این میشه نصف شاهنامه، این باز یک کیلو نیم، این من چطور دست بچه ایران بدم بگم بخون؟ باز فکر کن. من مدتی فکر کردم با خودم و گفتم خب شاهنامه داستانه رستم رو ما بخش بخش میکنیم، زال روزابه، رستم افراسیاب، رستم اسفندیار، افغان رستم. من همون روز که این فکر کردم شروع کردم بخش ها رو توی شاهنامه که داشتم برداشتم جدا کردم. راه چاره ای نداریم ما غیر از خوندن شاهنامه و خوندن زبان های ایرانی، یعنی رفتن بالای پشت بام. اما شاهنامه در طول این هزار سال دستکاری شده. نمی شما اگر یک نمونه از شاهنامه خالق مطلق رو دیده باشید، که فکر نمی کنم شما دیده باشید چون در ایران نیست، مثلا در هر یک صفحه‌ای که 10 بیت از شاهنامه رو نوشته، 15 سطر 20 سطر پایین نسخه بدل ها رو نوشته که در اون نسخه اینجوره، در اون نسخه اینجوره، در اون نسخه اینجوره. شما اگر کتاب نویسندگان و شاعران و بزرگ ایران رو بخونید، این بیزمت روی یک بذاریم خیلی گرش، یا این یکی رو روشن کنید، یک کاری کنید، زیاده. با عرض پوزش از هموندانی که در میان سرای هستن اینجا، چون خیلی گرمه، ما اندکی به کاری خنک کردن اینجا پرداختیم. شاد شما که بیرون نشستید، هوای خوب. بعضی وقتا یک اشعاری در شاهنامه است که اصلا آدم با خودش بود چطور ممکنه فردوسی همچی شعری بتونه. و من که 30 سال زمان فرخونده خودمون رو شاهنامه نهادم، خب خیلی از جوانای ایران صحبت کردم، من تقریبا از همشون این به گفتارهای متفاوت این رو شنیدم. ما رفتیم شاهنامه خریدیم، با شوق اومدیم، شروع کردیم به خوندن، دیدیم ازش چیزی حالی نمیشه، پس گذاشتیم کنار، مثل یه چیز مقدس گذاشتیم کنار، برای که این افسانه‌گان مرتبا افسانه بشن. به فرخی خوجستگی این کار به پایان برسه. اما باید ببینیم که در اون کشوری که به اون ترتیب که بررسی کردیم، اخبار کشور، اخبار شهرها، اخبار استانها و پایتخت هر روز جمع آوری می شده، اونها رو چیکار می کردن؟ این می شد شاهنامه. اما تو اون کتاب هایی از زمان باستان داشتیم، اونطور که معلوم است 12,000 جلد کتاب داشتیم که به خط زر نوشته شده بوده و اسکندر اومد اینها رو همه رو سوزوند و به آب دریا ریخت. بخشی از اینها رو با خودشون بردن که دانش یونانی و دانش اروپایی از اونجا مایه گرفت. با این حال تقریبا 21 کتاب از این کتاب ها در سرتاسر ایران باقی مونده بود که پنهان کرده بودن. در زمان بلاش اشکانی اینها رو جمع آوری کردن و این 21 کتاب رو نوشتن. چون 21 کتاب ناپیدا بود، میگفتن اپایتاک یا اپستاک، بعد کم کم تبدیل شد به اوستا و گمان همگانی این بود که اینها کتابای دینی است، در حالی که اینطور نیست. ما درباره پزشکی و درباره نظام پزشکی و درباره مخابرات و درباره مثلا قرنطینه بهداشتی و درباره جغرافی و درباره شهرها و درباره مثلا تاریخ و اینا، در همه چیز در این کتابها ما جمع داشتیم. منتها همین که این کتاب یه کتاب دینی است، لااقل این موبدا اینا رو جمع آوری کردن نگه داشتن، یعنی تحت عنوان که این دینه، نوشته دینی هست، خوشبختانه این کتاب ها باقی موند. اما افزون بر این کتاب ها ما یک کتاب دیگه داشتیم که این کتاب جدا از همه اونا مرتبا وقایع نگاری می شود و این تا رسید به زمان ما که امروز بهش میگیم شاهنامه، جدا از همه اون کتاب ها بود. خب سپاه ایران در قادسیه با کشته شدن سردارش رو به گریزان، سردار هم اینطور کشته شد که وقتی که با عمر سعد ابن وقاص روبرو شدن، رستم فرخزاد شمشیر زد به یاد اسب سعد و اسبش به زمین قلتید. و رستم پیاده شد تا اینکه پیاده با اون جنگ کنه. هیچ جا که نوشته نشده که چه اندیشید، اما ما میتونیم بیاندیشیم که بر اساس روحیه پهلوانی و نجابت و بزرگواری و عزت و شرف نیاکانش گفت این درست نیست که من باید دشمنی که پیاده هست بجنگم. پیاده شد که بجنگو پالهنگ، یعنی افسار اسب رو به کمر خودش، چون اسب بر اون حیقو فرار میکنه، داشت به کمر خودش میبست، خاک گرفت روی چشمش و سعد در اون حالی که این چشمش نمیدید شمشیر زد به گردنش و بالاخره پیکر این پهلوان به خاک رفت. سپاهیان ایران همه گریختن. سپاهیان ایران چرا گریختن؟ متاسفانه از خودمونه، برای که ما در کتاب زند بهمن یست موبدامون به ما تعاون کرده بودن که ما باید میشکست میخوریم، باید هم شکست بخوریم، خدایی و فلان، اونا هم همه گریخت. خب از روزی که جنگ پالسی اتفاق افتاد تا روزی که فیلمثل نیشابور رو گرفتن 25 سال طول کشید. باز از نیشابور تا بخارا رو بگیرن باز 10 سال دیگه طول کشید. اما خب بالاخره کیش تازه وارد شد، گروه زیادی با ایمان پذیرفتن، گروهی مبارزه کردن. مثلا در بخارا 3 بار مردم برگشتن، گفتن ما این دین رو نمیفهمیم، چون اصرار برای این بود که به عربی خونده بشه. خب این بیچاره هم نمیدونستن. 3 بار برگشتن تا اینکه قتیبه ابن مسلم که سردار عرب بود دستور داد که سر میخرم. سرها رو میبردن تو کیسه گونی، بعد میبردن اینجا میریختن. کدوم کارگردانی میتونی منظره رو ترسیم بکنه؟ خونابه و دختر رو پسر و سر از تو کیسه گونی رو زمین و خونابه. بعد یکی دیگه چیز کنار میدادن، مثلا میگفت 15 تا 3 درهم بهش میداد با 45 درهم. خب نمیتونستن دیگه. اما تو کتاب تاریخ بخارا آمده این که بعد گفت که من هر کس بیاد مسجد آدینه درم بهش میدم. تو خود کتاب نوشته، حالا الان نمیدونم، به یادم نیست این موضوع توی تاریخ بیهقی مثلا تاریخ طبری نوشته یا تو تاریخ بخارا نوشته که گفت که درم میدم. خود نویسنده نوشته، نویسنده مسلمون بود، نوشته که یک عده از اوباش رفتن تو مسجد درم بگیرن نماز بکنن. نمیدونستن چیکار باید بکنن. یکی بود میگفت که نگونبان کنید، یعنی تعظیم کنید. بعد به موقعش میگفت نگون بانگون کنید، یعنی سجده کنید. بلد نبودم، فقط این همین کار میکردم. بعد که میخواستم بیام بیرون یک درم من میگرد. بنابراین به همه گونش بوده. یک گروه خودشون پذیرفتن، یک گروه نپذیرفتن، جنگ کردن. به هر ترتیب بالاخره ایران اسلام رو پذیرفت. و کهن‌ترین ترجمه های قرآن کریم الان وسیله ایرانیان انجام شده در جهان که موجود هست. یکیش به نام قرآن مترجم قدس. این در کتابخونه های یعنی کتابخونه ملی و دانشگاه اینا باید باشه اگر خواستید ببینید، اگر نه یک نمونش در کتابخونه ما هم هست، وقت کردید از آقای ابراهیم بگیرید ببینید این چه ترجمه عجیبی است. واقعا این ترجمه‌ای که شده به فارسی به اوستا نزدیکه، به پهلوی نزدیکه. یعنی ایرانیان خیلی زود همت کردن که دین تازه رو بیاموزند، یاد بگیرند و خودشون رو با اون بشق بدن. خب در آغاز میگفتن که این دین برادری و همطور که در قرآن کریم اومده که مسلمانان با هم برادر هستند، مساوی هستند، گفتن خب ما رستیم از اون تکبر و نخوتی که مثلا در نزد دستگاه موبدان و ارتشتاران اینا بود، حالا همه یگانه شدیم. خیلی خوب شد. اما زمانی که میگذشت اینا میدن نه، اینا همه یگانه شدن ولی نوکر عربا هستن. یعنی همه یک جا ملت ایران اسمشون بود موالی، مولا یعنی نوکر. اینا موالی عرب شدن. اینا حق نداشتن که در حضور یه عرب سوار اسب خودشون بشن، چون اسب ایرانیان به جهان هدیه کرده اصلا. ایرانی حق نداشت سوار اسب بشن. ایرانی نباید دیوارش دیواری عرب بلند تر بشه. عرب چودو حتی مربوط میشه به زمان خلفا و بعد بنی امیه. من کسی رو میشناسم که در یه روستایی در جنوب خراسان سپاهی دانش بود و گفت که من در اون روستا خوب محبت میکردم به مردم، مردم به من محبت میکردم، خیلی منو دعوت میکردن خونه هاشون. یه روزم من گفتم که 4 نفر رو دعوت کردم که بیان بیان خونه من، مثلا ساعت 12 بیان خونه من. یکی از اینا شخص بود به نام آقای دهقان، این از ساعت 10:30 اومد و به کارها همه چیز به من کمک کرد تا وقتی که اون 2 نفر دیگه که دعوت کرده بودن اونا هم رسیدن. اونا که رسیدن این بلند شد و گفت خب پاییز شما من زحمت کم کنم. گفتم من از شما دعوت کردم شما بیاد خونه من، نه اگر ایسته بدین من رفع زحمت کنم. خیلی اصرار، من اصرار کردم، اون کار کرد و با اجازهتون دیگه رفع زحمت میکنم. یکی از این 2 نفری که اومده بود گفت مگه شما نمیدونید این عجم در برابر من که عرب هستم و این که سید هست نباید بنشینه رو دونید. 30 سال پیش بالاخره آقای دهقان رفت، گفت من که این رو شنیدم دوستیمو بهش بیشتر کردم، بیشتر خونش میرفتم، خیلی آزاده بود و دایره میزدن مادرشون دختراشون پامشن تو روستا پامشن میرخصیدن، ایرانی بودن، یعنی حق نداشت که جلوی عرب بنشینه. وقتی که 1 سال و 2 سال و 50 سال و 100 سال و 200 سال این ستم ادامه پیدا کرد و پایان پذیر نبود، خواهی نخواهی در یک ملت عکس العمل یعنی بازتاب رو خواهد داد. مردم به فکر افتادن که ما اندیشیدیم که این دین، دین یگانگی، این عربا که هیچ چیز از یگانگی نگذاشتن که، با این ستم هایی که به ما میشه تحت عنوان ایرانی این برای چی باید ادامه پیدا کنه. لابد بعد از اینکه به این فکر افتادن بازتاب، نخستین بازتاب این بود که جنگ بکنه. از گوشه و کنار ایران سردارانی پیدا شدن که سپاه جمع کردن رو با که با دستگاه عرب بجنگه و اینها یکایک شکست خوردن. و اگر میخواید بدونید اون پیروزی مسلم قطعی ما، بزرگ ما، که پیروزی سردار رشید خراسانی طاهر ذوالیمینین بود بر بنی امیه، اون در حقیقت بزرگترین شکست ما بود، برای که بنی امیه خودشون داشتن مضمحل می شدن و طاهر ذوالیمینین اونا رو شکست داد و گریزان و خودش پادشاه نشد، گفت حالا باید خلیفه انتخاب بکنیم. پیشتر از اینکه جنگ رو آغاز کنه فرستاد به نماینده، فرستاد به عربستان، گفت که اول برو پیش امام جعفر صادق و چیز بگیر ازش، به اساسش بگیر تا ما با اسم اون جنگ بکنیم. امام جعفر صادق این رو از خودش روند. حتما شنیدین که امام جعفر صادق بنیانگذار تقیه بوده. تقیه یعنی ملاحظه، ترس، تقوا یعنی ترس. و فکر کرد که اینا از طرف بنی امیه اومدن میخوان که این گول بزنن، بیرونش کرد. بعد کی، یک نفر دیگه هم که به یاد ندارم، سومین نفر عبدالله ابن صفاح بود، گفت پسرعموی پیغمبر بود، از اون بخواه. اون گفت خیلی خوب باشه، قبول کردم، بیعت کردم. سپاه ایران اومد اینها رو شکست داد، بعد خلیفه جدید گذاشتن و همه تون تاریخ خوندید میدونید که نخستین بازتاب و حرکت خلیفه جدید این بود که ابو مسلم، گفتم طاهر ذوالیمینین، ابو مسلم خراسانی، ببخشید، ابو مسلم خراسانی رو دعوت کردن به بغداد و اول دستاشو اینا پاها رو بعد خودشو کشتن و اون بنی امیه که داشتن مضمحل میشدن از بین میرفتن تبدیل شد به بنی عباسی که 450 سال دیگه باید ظلم بر ما، بر سر ما ایرانی برانه. خب این نخستین عکس العمل بود که همطور که بررسیدیم این عکس العمل با شکست رو بروش. عکس العمل دوم عکس العمل فرهنگی بود. ایرانیان یک گروهی دور هم جمع شدن به نام اخوان صفا. بدون اینکه نام خودشون باشه، الان بعضی از این نوشته های اخوان صفا در دست ما هست. بدون اینکه هیچ کس نام خودشو بیاره، گفتن ما با یک کوشش فرهنگی کاری میکنیم که ایران با این آهنگ کند فرهنگی به پیروزی برسه، ولی با آهنگ کند فرهنگی پیروزیش درسته. بهتر از اونه که با آهنگ تند نظامی بخوایم یک کاری بکنیم. اخوان صفا مدت زیادی کار کردن بی آنکه نامی از خودشون بگذارن، کتاب ها رو می نوشتن و یک حرکت فرهنگی به وجود آورد. یک احساس دیگه هم بود در نزد ایرانیان، بالاخره ایرانیان نیاکان خودشون می شناختن دیگه، لااقل به اسم جمشید رو میدونستن دیگه، وقتی نوروز می گرفتن که نوروز متعلق به جمشید هست، اسم فریدون که قباد و خاطره رستم پهلوان چیزی نیست که از خاطر از اندیشه ایرانیان فراموش بشه. این افتخارات بزرگ رو بیاد می‌بودن و می‌گریستن که چرا اکنون اونطور نیست. وقتی که به این افتخارات اندیشیده شد، یه جا باید تجلی می‌کرد. اون تجلیگاه در حقیقت اندیشه برتر پهلوان بزرگ خراسان ابو منصور محمد عبدالرزاق پور بابک خراسانی بود که کنارنگ یعنی استاندار خراسان بود. او با خودش اندیشید که من یک کار بکنم که در هر صورت این تاریخ ایران و باستان زنده بشه. فردوسی در آغاز شاهنامه همین رو می‌فرماید. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست، ز هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد و این نامه را گرد کرد، بپرسیدشان از نژاد کیان، و از آن نامداران فرخ جوان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خوار بگذاشتند، چگونه سر آمد به بدختری، بر ایشان همه روز گنداوری. این موبدانی که انوشهروان، ابو منصور بابک فراهم آورد، یعنی گرد هم آورد، اینها در مقدمه شاهنامه ابو منصوری نامشون اومده. موبد شادان برزین از شهر توس، موبد ماهور خورشید از شهر نیشابور، موبد یزدانداد از سیستان، و شخص بزرگی دهقانزادهی پهلوانی به نام ماخ. ماخ یعنی مه، یعنی بزرگ، به صورت شاج و باج و اینا در نسخه‌های مختلف اومده، ولی ماخ درست. ماخ از شهر مرو. این چهار نفر گرده هم اومدن و شروع کردن به ترجمه شاهنامه از متون پهلوی به احتمال قوی به فارسی. ابو منصور یک وزیری داشت به نام ابو منصور معمری که این گفت که تو نمیخواد وزیر باشی و مالیات بگیری و پول بگیری و برای من طلا و جواهر فراهم بکنی، تو برو این گروه رو سرپرستی کن. و البته فرمان روای خردمند اینه که خردمندان رو به کارهای بزرگ یعنی به کار فرهنگ مأمور بکنه. میتونست از ابو منصور بخواد که تو هر سال چقدر دینار رو در هم کنان گندم و چی از شهرها و اونو بگیر، باج بگیر به من بده. اما گفت نه، تو برای این کار حیفی. در گلستان سعدی دو بیت اومده خیلی زیبا: پندی اگر بشنوی ای پادشاه، در دو جهان بهتر از این پند نیست، جز به خردمند مفرما عمل، عمل یعنی کار دیوانه، گرچه عمل کار خردمند نیست. در هر صورت ابو منصور معمری این رو نوشت و این شاهنامه متاسفانه در دست نیست، ولی خوشبختانه پیشگفتارش در دسته. این شاهنامه در سال 356 هجری به پایان رسید که خود ابو منصور هنوز زنده بود. بعدم دقیقه اینو به دست گرفت و خواست که ترجمه کنه به شعر. یک نقص در کار دقیقه بود و اون که چون کیشش زرتشتی بود تعصب داشت و کیش از سلطنت گشتاس آغاز کرد که با ظهور زرتشت با هم همراه هست. خب این درست نبود، بلکه تاریخ اگر باشه بود از آغاز باشه. و متاسفانه دقیقه خیلی زود از جهان رفت، کشته شد. و فردوسی در اینجا می‌فرماید که دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی نامه خسروان کرد روی. یعنی این نامه‌ای که نوشته شده و در دست دقیقه هم بود و همه ایرانی هم داشتن، که این نامه رو دست پیش آورم، ز دفتر به گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، به باید سپردن به دیگر کسی. همونطور که دقیقی این رو به پایان رسید، شاید من همطور. من به دوستی داشتم به شهرم، یکی مهربان دوست بود که گفتی که با من به یک پوست بود. مرا گفت نیک آمد این رای تو، خوب آمد این رای تو، به نیکی خرام آمد مگر پای تو. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. شوی نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبرو. من بارها پرسیدم که این مهان کی بوده و شما فکر می‌کنید مهانی که دوست فردوسی به فردوسی میگوید این مهان کیان بودن؟ در یکی از جلسات که توی خوابگاه دانشجویان داشتیم 10-15 سال پیش، یه دانشجوی گفت که ماها بودیم. گفتم آخه تو چطور خودتو مه حساب میکنی در برابر فردوسی؟ تو فرزند فردوسی هستی، نمیشه که تو مه باشی. آخه همه ایرانیانی هم که اکنون هستن همه فرزندان فردوسی هستن، نمیشه اینو مه باشن که. خب اون فردوسی هم که اون پادشاهان و امرایی که اون زمان بودن که اینها رو در شمار نمی آورد که. پس اون زمان هم کسی مهتر از فردوسی نبود. مه کی؟ مهان کی میتونه باشه؟ نیاکانه. برای تو این کار رو بکن تا در نزد نیاکان خودت آبروی فراهم بکنی. فردوسی که آغاز میکنه بدین نامه چون دست بردن فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. جوان بود و از تخمه پهلوان، یعنی پسر ابومنصور بود، جوان بود و از تخمه پهلوان. سخنگوی و خوشتب و شیرین روان. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگراید همی. این فرزندان بنیاد اینا رو شنیدن یکی دوبار، ولی من برای همگان دارم میگم. خب این که از من چه باید همی یعنی چی؟ یعنی من چی باید به تو بدم که جانت سخن برگراید همی. بیت پسین روشنتره. به چیزی که باشد مرا دست رس، برارم نیارم نیازت بکست. خب این خیلی روشن، از آفتاب روشن‌تره که امیرک منصور پسر ابو منصور گفت که من اون چیزایی که در دست دارم اینا رو به تو میدم، پول و باغ و گندم و بره و چی هر چی که لازم هست بهت میدم، تو برو نامه خسروان رو بگو. دنبالش اینه که همین داشتم چون یکی تازه سیب، یعنی من رو نگهداری میکرد مثل یک سیب تازه، که از باد بر من نیاید نهیب. چنان نامور گم شد از انجمن، شو از باد سرو سهی در چمن. نزو مرده بینم نه زنده نشان، به دست نهنگان و مردم پوشان. میگه امیرک منصور رو نمیبینم، نه گورش رو میبینم، نمیدونم که کجاست کشته شد، به دست کی؟ نهنگان و مردم پوشان، کارگزاران دستگاه پادشاهی که اون زمان بر خراسان میراند. اون کی بود؟ محمود بود. دنباله این فردوسی میفرماد که ستم باد بر جان او ماه و سال. کجا یعنی که؟ کجا بر تن شاه شد بر فباد. ستم باد همیشه همواره بر جان اون کسی که امیرک منصور رو کشت. تاریخ ها رو نگاه کنیم میبینیم که سال آغاز حکمرانی محمود 388 هجری بود. تاریخ گردیزی که خودش خراسانی بود میگه که سال 389، حالا یا 89 یا 88، این تاریخی است که محمود به امارت خراسان رسید و ابو منصور که در زندان سبکتگین بود اولین کارش این بود که اونو بکشه. برای چی؟ برای که گفت نکند که خراسانیان با خودشون بیانشن که ما یه امیری داشتیم که الان در زندان و بند و انقلاب بکنن. پس راه چاره که اول این بیچاره رو باید بکشیم. بعد وقت دست بسته به زنجیر رو گردن بسته و چند سال تو زندان سبکتگین و زجر و آزار کشید و کشتنش. روانش شد. برای او، برای اینکه ابو منصور بنیانگذار شاهنامه بود، امیرک منصور بنیانگذار شاهنامه فردوسی بود. خب حالا اگر در نظر بگیریم که شاهنامه فردوسی در سال 400 هجری به پایان رسید، سر آمد کنون قصه یزدگرد، به ماه سپندار مز روز ارد، به هجرت شده 400 که من گفتم این نامه شاهوار. در سال 400 شاهنامه به پایان رسید. 30 سال فردوسی کار کرده باشه به شاهنامه میشه 370. پس در 388 یا 389 که محمود امیر شد، نیمی بیشتر شاهنامه سروده شد. پس این چه دروغ آشکاری است که هزار سال بر جان و روان و زبان ایرانیان تیر روز میگذره که محمود مشوق فردوسی بود در سرایش شاهنامه. این شبه استادان اعظمی که این گروه اومدن رو رفتن و دانشگاه های ما رو، مغز کودک جوان های ما رو خالی کردن، اینا هیچ کدومشون هم یه حساب رو نکرد غیر از خود شاهنامه. اقلا بخونن ببینن که محمود کی امیر شد. خب محاسبه دیگه، شاهنامه ابو منصوری وقتی به پایان رسید، یعنی 356، هنوز سبکتگین رو نخریده بودن به درم. چرا این دروغ بزرگ و آشکار هزار ساله روان نیاکان ما رو و روان فردوسی ایران رو رنج بده که اینها برای ایران سرودند؟ چرا باید گفته بشه که به خاطر محمود سرود، اونم به خاطر دینار و از این حرفا؟ این همه داستان دروغ. نمیدونم چرا، اما شاید بعد از هزار سال خدا خواست که این آشکار بشه، یعنی الان هزار سال ازش گذشته. درست هزار سال بعد از فردوسی این کار داره انجام میگیره. چقدر تو این هزار سال باید رنج بر روان نیاکان ما و بر روان فردوسی رفته باشه تا اینکه این دروغ‌ها همه رو مدح محمود اضافه کردن به شاهنامه، جای به جای مدح‌های دروغین پست رز اضافه کردن، داستان‌ها رو کشیدن طویل کردن برای اینکه تعداد ابیات زیادتر بشه، بگن محمود به خاطر 60,000 درهم بده. من که وقتی که شروع کردم فکر کردم ممکنه 5% ابیات اضافه داشته باشه، هر چی جلوتر رفتم دیدم بیشتره، 10%، بعد دیدم نه 20% بیشتره، 30%. الان بعد از 30 سال ما آمار دقیق نداریم، تا همه شاهنامه بیرون نیاد نمیتونیم دقیقا بگیم چند بیتش از خود فردوسیه و به این دلایل چند بیتش از فردوسی نیست افزوده است، اما من میدونم که از 30,000 بیت افزوده بیشتر باشه. یعنی وقتی که نگاه میکنم به صفحات، و اینم شما بدونید که من 40,000-50,000 جمله به شاهنامه به حاشیه ها افزودم، که هر کدوم از این ابیات برای چی افزوده است. خب حالا برای اینکه گفته بشه که برای چی افزوده است، منم چقدر وقت داریم؟
دقیقه
نه، میگه اگه من وقت خودم رو چیز میکنم با این ترتیب میدم. چند سنجه لازم داریم برای اینکه با این سنجه ها ما بفهمیم که این بیت از فردوسی هست یا نیست. سنجه اول سنجه زبان اوستایی و زبان پهلوی است، چون این کتاب از زبان اوستایی یا پهلوی ترجمه شده، لابد باید خیلی از اون قوانین مقررات اون زبان ها در اینجا رعایت شده باشه. من به عنوان یک مثال، که همون یک مثال بار پیشم گفتم، اکنون هم همون یک مثال رو تکرار میکنم، این که موقعی که ابلیس خالیگر ضحاک میشه، یعنی آشپز میشه. بعد اونجا اومده که خورش زرده خایه دادش میخوره، همه نسخه های شانم. و تنها در یک نسخه که واتیکان بوده 848 نوشته شده، در 848 نوشته شده، یعنی 200 سال بعد از شانون و موسکو و لندن، در اونجا نوشته خورش رده خاک دادش نخست. این درسته، برای که در خط و رسم فارسی که و گرو مثل هم می نوشتن. بعد می نوشتن که با کاف فارسی، اگر یه چیزی بود مثلا گورخر رو می نوشتن کورخر، بعد می نوشتن با کاف فارسی یعنی گورخر. یه و زیرو مثل هم مثل زمین نوشتن، بعد بگفتن با زای فارسی. مثلا فرض کنید که اگر کوج رو می نوشتن، بعد بگفتن که کوج یعنی گنبدی، یعنی برجسته شده، با زای فارسی. پی و بی رو هم مثل هم می نوشتن، جیم و چه رو هم مثل هم می نوشتن. خب این وقتی که نوشته خاک یعنی خاک، خاک یعنی به زبان فرهنگی یعنی تخم مرغ، که واژه خاگینه هم الان ازش باقی مونده، اگ انگلیسی هم ازش باقی مونده. این یک سنجه. سنجه بعدی دین ایرانیه. یعنی در شاهنامه نباید یه چیزی اومده باشه، چون اینجا یه بین و کمانه یه چیزی بگم، و اینکه متاسفانه همین شبه استادان عجیب غریبی که داشتیم، اینا اکثرا با خودشون خیال کردن که فردوسی شاهنامه رو خودش از خودش سروده. مثلا من مقاله دارم از مجتبی مینوی که نوشته که چنان که فردوسی میگوید، بعد اون وقت یه بیت از دقیقی رو که توی شاهنامه فردوسی اون رو آورده، گفتار فردوسی. و تلقی عمومی اینه که فردوسی خودش گفته. گاه گاه هم ممکنه بعضی از خدای نامک ها به دست، اصلا مقدمه شاهنامه رو که گفتار خود فردوسی هیچ کدوم نخوندن، یا گیج بودن به نظرشون نرسیده، یا معنیش نفهمیدن از بس سواد داشتن. پس شاهنامه ترجمه است، و بزرگترین نماد ترجمه شاهنامه یکی همین یادگار زهرانی که بهتون گفتم که در شاهنامه هست، یکی کارنامه اردشیر باباکانه که بچه‌ها بونجات خوندن اینو باز، یکی ماتیکان چترنگ یعنی داستان شطرنج و نیور تخشیر یعنی تخت نرد. این هم طور که متن پهلوی هست همونطور در شاهنامه اومده. به خصوص اون چیزی که از همه مهمتره این یادگار بزرگ مهره که پندنامه بزرگ مهره، که تا به حال بعد از اسلام بارها ازش ترجمه شده، ولی دقیق ترین ترجمه جهان ترجمه فردوسی از این. پس نشون میده که اینا ترجمه بوده همه، که اینطور دقیق یکی یکی واژه ها و جمله ها رو فردوسی میاره، منتها با زبان بسیار شیوای خودش، یعنی اون چیزی که لازم بود. مثل که روان نیاکان 400 سال صبر کردن تا یک فردوسی پدید بیاد تا بتونست سرگذشت اونها رو با زیباترین گفتار و با درخشنده ترین گفتار رو کاغذ بیاره. در هر صورت این کتاب سرتاپا ترجمه است، هیچ چیزی فردوسی از خودش نگفته و فقط با رعایت امانت ترجمه کرده. خب موضوع دیگه که سنجی دیگه که هست دین ایرانیه. یعنی نمیشه در کتاب شاهنامه یک گفتاری بیاد مغایر دین ایرانی باشه. مثلا من یک بیت رو براتون میخونم در این گفتاره افسوده که نوشته که در ستایش خداوند جهان و مکان و زمان آفرید، توانایی و ناتوان آفرید. من نوشتم که خب مصرع دوم یعنی لت دوم، چون من همه جا نوشتم لت، بیت رو نوشتم رج. این لت دوم نادرسته، برای که وقتی گفت توانایی مقابلش باید ناتوانی میاد، نه توانایی و ناتوان معنی نداره. این از ذره دستور زبان فارسی نادرسته. توانایی و ناتوانی، یا بگه توانا و ناتوان آفرید، یا بگه توانایی و ناتوانی. پس این مصرع دوم به این ترتیب میره کنار. در مصرع اول جهان و مکان، مگر مکان غیر از جهان چی هست؟ وقتی جهان گفته شد دیگه مکان نباید بیاد دیگه. کمگوی و گزیدگوی چون دور تا زنده که تو جهان شود پر. این فکر نکنیم مال نظامی ها، این اصلش متعلق به بزرگ مهر بوده و در شاهنامه فردوسی اومده که بلاغت چو با خط فراز آیدش، به گفتار و معنی نیاز آیدش، به لفظ آن گزینت که کوتاه‌تر، به خط آن نویسد که دلخواه‌تر. یعنی کوتاه‌ترین لفظ رو باید بکار بود. خب خود فردوسی که از این عدول نمی‌کنه که، وقتی فردوسی این رو گفت، این گفتار بزرگمهر هست، هیچ وقت فردوسی عدول نمی‌کنه. پس بنابراین جهان و مکان نادرست، جهان گفته شد کافی است، اما زمان آفرید. عقیده ایرانیان و باستان این نبوده که زمان رو خدا آفریده. روزی 5 بارم در نماز ایران و باستان این جمله تکرار می شده: زروانه اکرنه یزم ایده، یعنی زروان بیکران رو می ستاییم، زروانه درغو خوضاته یزم ایده. ما زروان درغو دیر هنگام کهن، زروان کهن خوضاته یعنی خود آفریده را می ستاییم. اگر می خواهید بدونید که فیزیک این عصر همین گفتار بزرگ رو قبول داره، یعنی میگه زمان آفریده نشده، جهان آفریده میشه از حرکت این افلاک و از حرکت این خورشیدها و منظومه ها زمان پیدا میشه. یعنی این زمانی که ما در کره زمین داریم، ساعت چند از حرکت زمین دور خودش، و بعد بهار یا تابستونه از حرکت زمین دور خورشیده، پارسال و امسال و 10 سال دیگه اینا حرکت هایی که دور خورشید کرده. حالا این آیا در کره مریخ هم همینطوره که توی خود منظومه ما نزدیکترین ستاره است به ما؟ نه، برای که کره مریخ 300 خوردی سال میگذره تا یه دور بگرده. خب این نمیتونه همچی چیزی باشه در اونجا، پس چه برسه در کهکشان ها بنابراین افلاک و ستارگان پدید میان، از حرکت اینها هر کدوم یک زمان ویژه‌ای برای اون به وجود میاد. مجموع اون خاصیت عظیم عجیبی که در جان جهان هست، اون رو بهش میگن زروان. خود زروان هم از ریشه زر گرفته شده، یعنی کهن. در عربستان یعنی کهن، میگیم زال زر، یعنی زالی که موهای سفید بود، یعنی کهن سال جلوه میکرد. خیلی خوب، پس بر اساس این گفتاری که روزی 5 بار در نمازهای ایرانی تکرار میشد، زروان آفریده خدا نیست، جهان و مکان و زمان آفرید چی میشه؟ این مغایر اندیشه ایرانی. حالا که دیدیم اینا مغایر اندیشه ایرانیه، برمیگردیم به لفظ دوم هم که توانا، حالا فرض کنیم که توانا و ناتوان گفته باشه. اصلا چنین عقیده‌ای در ایران و باستان نبود. ایران و باستان میگفتن که خداوند سرمنشه همه نیکی هست، بدی که پیدا میشه این بدی یا ناتوانی که نتیجه کار خود انسان هاست. حتی تا جایی که مربوط به حیوانات همه چیز زیباست. شما دشت و کوه ها و رود ها نگاه کنید، آسمان و آبی، همه چیز زیباست. حتی شیر رفته آهو رو خورده، ولی بازم دشت زیباست. هیچ چیز نازیبا بد در جهان آفرینش ایزد نیست. بشر با پرورش اندیشه خودش به اونجا رسیده که بدی به وجود میاره، و بعد باید نیروهای بد خوب با هم دیگه مبارزه کنن که سرانجام نیکی پیروز بشه. خب این جمله هم باز در عربستان اومده: اهورای مزدای ویسپا وهو چنهمی، یعنی اهورامزدا سراغاز همه نیکی هاست، سرتاسر نیکی هاست. پس توانایی و ناتوان آفرید مطابق اندیشه ایرانیان نیست. این یه سنجه، باید چه اندیشه زرتشتی رو، چه کیش مهری رو اون کس که بخواد شاهنامه رو ویرایش کنه باید بدونه، و اون ویرایش هایی که بعدا من بهتون میگم بر اساس همین جور چیز هاست. یکی این که اون کس یا کسانی که میخواد شاهنامه رو ویرایش بکنن باید به تمام و کمال از همه ریزکاری ها و فنون و قواعد و رازهای ناپیدای شعر فارسی برخوردار باشه. یعنی یک شاعر خیلی خیلی زبردست باید تو اون گروه باشه. اون گروه، من این چیزهایی که با خودم فکر میکردم یه شب، چون یکی از کسانی که همون خواب بود دانشان من گفت استاد اگر نکنید خیانت کردید، من شب با خودم فکر کردم اینا، این یه گروه تشکیل دون که اینا رو بدونن کاملا، باید بدونه شعر قواعد پنهانش رو بدونه، چون این چیزی که شما میشنوی ظاهرشه، پنهان شعر خیلی قواعد و رازهای پنهان داره که به صورت شعر در میاد. خب یکی دیگه از اینا آیین نبرده، که هیچ کدوم از این کسانی که تریاک میکشیدن شاهنامه میخوندن اینا نفهمیدن آیین نبرد ایرانی چی هست، که من فکر می‌کنم دیگه امروز وقت نباشه چون الان داره وقتی یک ساعت به پایان میرسه. آغاز هفته آینده دو سه مورد دیگه هست که در بیرش شانومه من به کار گرفتم، اونها رو برای شما میگم و آغاز میکنیم به خواندن شاهنامه. جلسه آینده از